بسم الله الرحمن الرحیم. خیر و سلام و طیبات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا علی القاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وان تبنوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. اعظم باركه سروران معظم توفیق آن بود که در نوبت گذشته سوره شریفه هود رو آغاز کردیم و در ابتدا این کریمه مبارکه به سمع شریف رساندیم که خداوند سخن از احکام و تفصیل قرآن فرمود. اون استحکام کلی در لفظ و معنای قرآن و اونگاه تفصیل و تقسیم و جاری شدن این حقایق در مفاهیم و بخش های مختلفه که مطابق استعداد و توان و فهم بشریت باشد. اونگاه در مقام این که این کتاب آمده است به خلاصه فلسفه وجودی اون چیز الله تعبدو الا الله، عبادت رو خداوند سبحان با حسر کار فرمود. آمده از این کتاب که الله تعبدو الله، عبادت نکنید جز حق را، به تمام اون معانی که در رابط گذشته بازگو کرد. اما به لحاظ اون که مسیر عبادت مسیری نیست که انسان به سهولت و تنها به کمک و به تدبیر بتواند، به کمک عقل و تدبیر بتواند این مسیر رو طی کند و اشتباهات و تسویلات نفسانی و خطیات عقلانی در این باب وجود دارد، لذا آدمی محتاج و نیازمند آن است که در این وادی مستمد و کمکگیر از خط رسالت و وحی باشد. فرمود اننی لکم منه نذیر و بشیر، اشاره شد به مقام رسالت که پیغمبر میگوید به درستی که من برای شما نذیر و بشیرم. اون مسیری که عبادت رو برای انسان بدون خطا و بدون خطر می کند خط رسالت است. و اونگاه مفاد کار رسالت بازگو فرمود که بشارت و انذار است. انبیا بشیرند و نذیرند که اشاره کردم که خلاصه کار اون که وجود دارد این دو کرم است. اگر حرکت است و سکون است یعنی بشارت و انذار، اگر شادی و سرور و حزن است یعنی بشارت و انذار، اگر خلاصه کار خوف و رجاست یعنی بشارت و انذار. تمام مسائل در همین دو کلمه وجود دارد با اون توضیحی که بازگو شد. تا اینجا به سن بارک رسید مطالب. اونگاه فرمود حال که چنین است و استغفروا ربکم، باید اون که انسانها استغفار کنید پروردگارتون را و طلب مغفرت داشته باشید، از هر توفیق بخواهید، از خداوند سبحان مغفرت و طلب توفیق و یاری کنید. ثم توبو الی، اونگاه برخیزید و حرکت کنید و روی به سوی حق داشته باشید و بازگشتتون رو به سوی حق کنید. مستحضرید کلمه توبه مکرر گفته این به معنای رجوع است. توبه ای رجع، حال رجوع است که به که رجوع از هر ماسه و لهی به سوی خداوند سبحان مثلا توبه است. نیازی نیست که توبه حتما از معصیت باشه. گاه به شکل خاص در قرآن نوبه مطرح می شود بنای رجوع از غیر معصیت، اما کلمه توبه عام است در قرآن. هر رجوعی به سوی خداوند سبحان را حضرت باری تعالی توبه می نامد و تائب اون کسی است که وجود خود را متوجه حق می کند. به معنای دیگر خلاصه کار بازگشت انسان به اون فطرت سلیم اولیه توبه است، همان گونه که مستحضری در جسم ما اون اصل اولیه صحت مزاج است. یعنی ما در وجود هر انسان بنا اول رو میگذاریم که این سیح المزاج است. اگر مرض است، مرض عارضی است، در این بدن عارض میگردد و طبیب محترم تمام مشقت خود رو، تمام سعی خود رو بذل میکند که این انسان رو برگرداند به اون صحت مزاج اولیه. تا چقدر توفیق باشد هدف این است که اون اعتدال اولیه مزاج رو مجدد حاکم کند. در باب روح آدمی نیز قضایا همین است. روح انسان صحت اولیه دارد، سلامت اولیه دارد، همان است که فطرت الله الذي فطر الناس عليها. فطرت الهی در وجود انسان سلیم است و پاک است. گاه این فطرت دچار عوارض می شود، عوارضی پیش می آید که این عوارض ممکن است خلاصه کار یک خللی در مسیر این فطرت ایجاد کند. توبه یعنی بازگشت به اون فطرت سلیم اولی. انسان از هر مقامی و جایی برگرده به همون جا که هر که او را دور ماند از اصلهیش، بازجوید روزگار وصلهیش. اگر این بازگشتن به جا و به موقع باشد آثار اون بسیار عالی است. همان گونه که اگر درمان در جهات جسمانی به زمان مناسب اون باشد، خب الحمدلله قابل پیشگیری و قابل تدارک است. اما اگر ماند و مزمن شد بیماری عارض در بدن، اونگاه دفع آن مشکل است، یا ممکن نیست، یا مستحیل است، یا مشکل است و دشوار است. در جهات فطری و روحانی انسان نیست همین حالات وجود دارد. اگر خروج از اعتدال فطری می شود پیشگیری شد، اینجا موفقیت می آید. اگر دیر باشد زمان، مشکل مزمن شدن اون فساد فطری است. لذا می بینیم که در شرایع الهی توبه به عنوان یک عمل و واجب فوری مطرح می شود. توبه فوریت دارد، از واجباتی نیست که تأخیر در اون بتوان داشت. اینجا جایی است که باید سریعا، یا ایها الذین آمنو، خلاصه سریع به هم بگردید که اینجا اگر دیر باشد فوت می شود منافع کار. پس بنابراین توبه رو می توانیم رجوع به فطرت معنا کنیم، توبه رو می توانیم رجوع به خداوند سبحان معنا کنیم. از همه جهت، از هر ماسه و لهی به سوی خداوند رو کردن و سو کردن این توبه است. به بیان دیگر در مواسیدی هم مطرح می کردم منظرم باره که بعض از عزیزان، گاه ما می بینیم توبه مشترک بین انسان و خداست. توب الله علیهم لیتوبو، خدا توبه می کند، انسان توبه می کند. و اینجا چیز؟ اون معنای مشترکی که ما می توانیم بین توبه انسان و توبه خداوند سبحان قائل باشیم چیز؟ توبه خدا چه معنا دارد به خدا توبه می کند؟ اگر دقت بفرمایید به معنای امروزی اگر ما واژه رو معنا کنیم، توبه دقیقا یعنی تغییر موضع دادن. تغییر موضع دادن. خداوند سبحان هم تغییر موضع می دهد، ما هم تغییر موضع می دهیم. هنگامی که انسان رو به سوی حق ندارد، نسبت به گناه عرض می کنم در بقیه موارد همین است. هنگامی که انسانی موضعش در قبال خداوند سبحان موضع اسیانی است، فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ کرده است عملا، یعنی برخواسته است مقابل قانون خدا ایستاده است. اون وضعیتی که حق با او دارد از موضعی که خداوند به او نگاه می کند موضع قهر است، نه موضع لطف. هنگامی که انسان موضع و جایگاه خودش رو نسبت به حق عوض میکنه، یعنی از اون حالت پرخاشگری و حالت ستیزجویی و حالت مقابله به در میآید، از اون حالت پشت به ساحت حق بودن و روی به دل و میل بودن برون میآید، موضع خودش رو با توبه عوض میکنه. خداوند هم موضعش رو عوض میکنه. حق هم از موضع قهر به موضع لطف میآید. این میشه توبه الله علیکم لیتوبو، خداوند توبه میکنه، او توبه میکنه. این معنای مشترک بین توبه انسان و خداست. فرمود و انستغفر ربکم، مایه های کار و توفیق رو مغفرت رو از خداوند طلب کنید، ثم توبو، راه بیفتید، رویتون رو به سوی فطرت کنید، رویتون رو به سوی حق کنید، توبو الی. نتیجه بازگشت به خداوند سبحان این می شود که دو چیز برای شما پیامد اون خواهد. خب عزیزان مستحضرید، ما که نسبت به انسان یه حیات الدنیا و یه حیات العقبا، حیات الاخره دیگری که نداریم، ما همین دوتا را داریم. انسان یه حیات الدنیا دارد، یه حیات الاخره دارد. فرمود ما این هر دو رو برای شما تأمین میکنیم اگر شما رویتون به سوی ما کنید و به فطرت اولیه خودتون بازگردید، که این از برکت چه میآید؟ از برکت کتاب و حکمت آیاتو، از برکت وحی میآید. نتیجه اون میشود که یمتعکم متاعا حسنا، خداوند شما رو متمتع و برخوردار می کند به متاعی پسندیده و حسن، الى اجل مسمى، تا یه مدت مشخص و نام برده شده، و یعط کل ذی فضل فضله، و اونگاه فضل هر صاحب فضلی در عالم و عقباب اون خواهد داد. خداوند کوتاه به هر دو عالم اشاره می کند، اول عالم دنیا فرمود در نتیجه رجوع الله ما شما رو در همین دنیا متمتع میکنیم. من استدعا میکنم که به این واژگان تأمل بفرمایید عزیزان و دقت کنید. فرمود یمتعکم متاعا حسنا. کلمه متاع در خود لغت عرب به معنای ابزار است، به معنای وسیله و کالاست. امتعه به اون ابزار خانه میگوید، به اون وسایلی که شما در خانه نیاز دارید، اون گازی سرکار خانم میخواهند، غذایی بپزند، یخچالی نیاز دارند و به اصطلاح عامیان پیروی نیاز دارند در زندگی، اون ابزار کار درون خانه را، کالاهای که انسان نیاز به اون دارد درون خانه، به اینها امتعه گفته میشود. متاع همین است. یمتعکم متاعا حسنا. خداوند سبحان در نتیجه رجوع به سوی او شما رو متمتع می کند. اما بدانید از اول ذهنیت رو داشته باشید که دنیا هر آنچه خدا به شما بدهد جنبه چه دارد؟ جنبه متاعی دارد. همه اینها یه ابزاری بیش نیست. اگر نام است، اگر نان است، اگر جاه است، اگر آبروست، هر چه هست اینها یه وسیله است. یه دیدگاهتون از اول به اینها دیدگاه عالی نباشد، آیین نباشد، بلکه اینها رو خلاصه کار استقلالا ننگرید. بدانید اینها یه آلت ابزاری بیش نیست. یمتعکم متاعا حسنا، میدهد خداوند این تمتع را به شما. و نکته دوم، این ابزار و متاعی هم که به شما میدهد مدت داره است. این دوره دارد، برهه‌ای دارد، مقطعی است، الی اجل مسمی. پایدار نیست به لحاظ این که دنیا پایدار نیست. به تعبیر اون آقا ولی خب جنبه ادبی دارد، اما خب ازل تا ابد یک نفس بیش نیست. حالا خیلی کوتاه کرد است از ازل تا ابد یک نفس بیش نیست، جهان منزل راحت اندیش نیست. حکایت این است که شما رو متوجه می کند، اما الی اجل مسمی. خداوند هم محتوا رو مطرح فرمود که اینها اون چه خدا در دنیا به شما می دهد ابزاریست برای شما، جنبه عالی دارد، وسیله‌ای دارد، جنبه استقلالی ندارد. دوم، در اینها ضرب الاجل دارد، اینها محدودیت زمانی هم دارید. الی اجل مسمی. اجل مسمی همانیست که خداوند سبحان به عنوان اجل محتوم برای هر انسانی مطرح کرده است، همان مایعی که به عنوان عمر هر انسان در دنیا برخوردار است. البته این در جای خود باید مطرح شود، همین مقدار عرض میکنم. همان گونه که میدانید ما دو گونه به اصطلاح جدایی روح از تن داریم. یه نوع مرگ رو در کلام عرب الموت الاخترامی میگویند، موت اخترامی داریم و موت حتم الحتف و نفس داریم. نسبت به نبی مکرم اسلام شنیده اید وقتی که اون لحظات پایانی عمر رحمت للعالمین بود و صدیقه کبرا در کنار پدر نشسته بود و عرش میریخت و میخواند و عبیده یوسف قلقما و به وجهی سمام و یتاما اسمتن به ارامری سپید رویست که به سبب گنداغه او بود که باران رحمت الهی نازل شد در اون قحط مکه و کسیست که پشت پناه بیر زنان و یتیمان است. پیغمبر رخسار مبارک شهادتی پیدا می کند، چشم رو می گشاید، دخترم این اشعار عموی تو ابو طالب است، مخان بخان. و ما محمدون آمان إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. پیغمبر نیست مگر رسولی از رسولان الهی. آیا اگر اون رفت شما برمیگردید دیگه احساس میکنید دین و وحی قائم به فرد است؟ هیچگاه ادیان الهی قائم به فرد نبودند ولو انبیا باشند. خود حقانیت این وحی است که باقی است. انبیا از اسباب اثبات این حقانیت و تثبیت آمد، الا دین قائم به شخص نیست، حقایق الهی قائم به شخص نیست. منتها نکته استشهاد بنده این است، فرمود اف این مات او قتل. ما میدانیم پیغمبر به فوت، به ظاهر امر این است که به فوت طبیعی به رحمت الهی پیوسته است، ولو اینکه یه قول ضعیفی وجود دارد. یعنی بعضی های رگه احتمالی مثلا جمله اینا نقل میکنن که نبی مکرم یه زمانی مثلا فرمود سمتی امرأت یهودیه امرأت خیبریه. این زمان جای پیغمبر دعوتی بودن کسی مثلا نمیشنم حالا در مدارک بعضی ها ولی اون که تقویت نشده از شیاع ندارد، اما برمان قول نادری مطرح شده است که مثلا مسمومیت غذایی برای پیغمبر ایجاد کرد، یه زن یهودی مثلا. بعد این جمله هم هست که سمتی امرأت خیبریه، یه زن خیبری. خداوند هم در قرآن اف این مات او قتل، مرگ یا قتل، این شیره جان از تن برون آمدن رو اونجا برای پیغمبرشون خداوند میگوید، یا مرگ یا قتل. اونجا که موت است بحث اجل مسمى مطرح میشود، اونجا که بحث قتل است همان اجل معلق است که از شونات قتل است در قرآن. همان گونه که ما دو جان دادن داریم در قرآن، بحث دو اجل هم مطرح میشه که اجل مسمى است، همان که مسیر طبیعی است تا روغن این چراغ وجود دارد، تا نفت اون وجود دارد، انرژی سوختی دارد میسوزد، اما گاه باد میوزد و این چراغ رو خاموش میکند. افعل مات و قتل. فرمود متاعا حسنا الى اجل مسمى. این در دنیا اگر رجوع الله کردید مطمئن باشید، از معیشت زنگ به در می آیید. برخلاف اون که فمن اعرض عن ذکری، اون کسی که توبه نکرده از رو به حق نکرده است، فمن اعرض پشت کرده است، فان له معیشتا زنگا. نه اینکه در دنیا مال ندارد، اما لذت مال دنیا را به معنای انسان سلیم بر اساس لذت های فطری نمی برد. اون حس قالبی که در وجود است، چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور، و دیگر عوارضی که خلاف فطرت درخواسته است، نمی گذارد اون لذت سلیم و درست حسابی را از تمتعات مادی دنیا هم ببرد. اون کسی که رو به سوی خدا دارد، همانی که دارد از اون متمتع می شود به فرمان الهی، به اون که خداوند سبحان می گوید. اونجا فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، یه معیشت فشرده دارد، یه فشار روحی و خلاصه کار اون حالت استرس همیشگی رو در وجودش حس می کند. این از آن دنیای مؤمنان و اونها که تائبانند. و یؤت کل ذی فضل فضله، این مال اون سراس. و در اون عالم هم خداوند سبحان در اون حیات دوم هم خدا در نهایت اعتدال و اون حکمتی که دارد، فضل هر کسی، هر کسی که فزونی عمل دارد، هر کسی که اضافه عملی کرده است، خداوند سبحان فضل او را به او میدهد، فضل هر ذی فضلی را حضرت باری تعالی به او عطا میکند. بنانچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، و ان تولوا، اگر پشت کردید، فانی اخاف علیکم. این راهکار این است. قرآن می آید، الا تعبدوا، مسیر عبادت را نشان می دهد. انی لکم منه نذیر بشیر، وحی واسطه شما و خداست. راه چیست؟ طلب استغفار، استنداد طلبیدن، توبو رو کردن. این کل هدف است. بسیار ساده و روان خداوند سبحان در همین ابتدا سوره کل مطلب را بازگو می کند. حال و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، اگر روی برگردانید بدانید که فانی اخاف، ما نگرانیم در شما. همینجا هم جای نگرانی است. ما نگرانیم بر شما که مبتلا گردید به اون عذاب سنگین خداوند سبحان، به اون عذاب کبیر حضرت باری تعالی، و چاره ای هم ندارید. خلاصه به سوی اون می آیید، الی الله مرجعکم، رجوع همه شما به اون است، رجوع همه شما به سوی حضرت باری تعالی به حساب و کتاب اوست. و هو علی کل شیء قدیر. به احساس هم نشود که در این جهت ممکن است سنگین از کار، احساس نشود که این جماعت سنگین و این حساب دقیق و این کتاب دقیق، نه، اینها بر خدا و به احور علی و هو علی کل شیء قدیر. تا اینجا یه فشرده از وحی و فلسفه وحی و مسیر تعبد و جزئیات این قضایا حال در ادامه می آید. یه کلیاتی و فهرستی رو خداوند در ابتدای سوره مطرح کرد که این جنبه مقدمه داره، حالا این شرط میشه، بعد میشه زیر مقدمه انشاءالله. میاد مطالب که در طی حدود 120 آیه در این سوره مبارکه خدمت آیان همین چند آیه رو بحث میکنیم که تمامش اول فشارده آمد. بحث میکردم در سوره مؤمن و غافل که خود تکرار یکی از لطائف قرآن کریم است، منتها هیچگاه ما تکرار مطابق در قرآن نداریم. یعنی آیان نوعا اساتید هستید و اهل تدریس و اهل تعلیم و تعلمید. وقتی که بنده و جناب عالی میریم سر کلاس، اول درسمون رو اون چه میخواهیم امروز برای دانش آموزان خودمون و دانشجوهای خودمون بگیم چه میکنیم، ابتداعا اجمالش رو مطرح میکنیم. امروز میخواهیم مثلا فرض بفرماییم ما فیزیولوژی کبد رو برای شما بگیم، اول یه کلی اجمالا از درس میفرمایید، بعد شروع میکنید بخش بخش. بزرگترین قدره بدن کبد است 1.80 مثلا 1.80 وزنش، بعد شروع میکنید کبد رو تشریح میکنید چه میکنید. پس اونگاه بعد به شکل تمرین بار ممکن است مطالبی رو بدید، سوالاتی رو مطرح کنید که خب باز مجدد درس در بین تمرین و این مسائل چه میشه، چک میشه. بعد در پایان میگید آیا حل اشکال، سوالی، جوابی، مطلبی وجود دارد یا نه. شما یه درس رو چند مرتبه گفتید؟ 4 مرتبه گفتید، اجمال گفتید، تفصیل گفتید، تمرین گفتید، حل اشکال کردید. این شیوه درست تدریسه. اگر این شیوه حاکم باشه دیگه درس تقریری میشه کاملا برای متعلم. بجا خداوند این سنت رو مکرر در قرآن بازگو فرموده است و عمل کرده. همیشه اجمال می آید، تفصیل می آید، بعد موارد تمرینیش مطرح میشه، بعد سوال میشه، فهمیدید نفهمیدید، اشکالی دارید ندارید. بسیار ظریف و دقیق همین سنت تعلیم و تعلم رو خداوند به بندگانش می آموزد، فرا می دهد در کلام خودش. فرمود الا، حالا از اینجا دیگه وارد میشن، الا انهم یفنون صدورهم لیستخفوا منه، الا حين یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور. با تمام این خصوصیات و وحی که می آید و این احکام و تفصیلی که در وحی وجود دارد، اما می بینیم که در مقابل این پیغمبر جمع و جماعتی جور دیگر عمل می کنند. الا آگاه باشید ببینید چه خبر است. الا انهم یفنون صدورهم، ببینید که اینها یسنون صدورهم. کلمه یسنون از ماده فنیه و سنی می آید که از این ماده کلمه تسنیه رو آیان عزیزان شنیده اید که از خصوصیات کلام عرب است. ما در پارسی یا در زبانهای دیگر من ندیدم، انگلیسی فرانسه هم نداریم. این از اختصاصات کلام عربه که فرق دارد، تسنیه دارد، جمع دارد. ما در پارسی از دو و بالاتر از دو رو جمع می نامیم، برای اون صیغه جمع میاریم در ادب. اما در کلام عرب مفرد داره، تسنیه داره، از سه به بعد جمع است. یعنی اقل مراتب در کلام عرب، اقل مراتب جمع عدد سه. بذار اینو داخل پرانتز عرض می کنم. در قرآن ما سوره کمتر از سه آیه نمی توانیم داشته باشیم، به همین دلیل، چون سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات و بینات. قرآن میگه در این، اصلا همین خاطر مراک عزیزان باشد، تعریف سوره در قرآن همینه که از کردن خود قرآن ما چرا دیگران تعریف رو بگیریم. سورتون سوره چیست؟ انزلناها و فرزناها، آنیست که ما نازلش میکنیم و فرزناها، از بقیه بخشا چیش میکنیم؟ فرزش میکنیم، جداش میکنیم و فرزناها. و انزلنا فیها، و در سوره باید چه باشه؟ آیات بینات باشه. آیات جمع آیه، اقل مراتب جمع چیه؟ سه تاست. پس یه سوره کمتر از آیه نمیتواند داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، آخر سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، سوره است. دیگه کمتر از این در قرآن نمیتواند آیه باشه. حالا کلمه تسنی از ماده سنی میآید. سنی در واقع به معنای عطف، توجه، تازدن یه شی، جمع کردن یه چیز. شما یه کاغذی را که تصور بفهمید، این رو میگیرید، این لبه کاغذ رو یه تا میگید، این میشه سنگ. یعنی این طرف شو میدرف، این یه برگ کاغذ بود، حالا نمای چند برگ داره؟ نمای دو برگ داره. برای همینه که تسنیه را تسنیه میگویند. بلازه که سنگ و حالت عطف و حالت اینچنینی دارد. و در این حال کلمه سنگ به معنای جمع کردن هم میاد. سانی اطفهی، وقتی که اونها دل میگرد دامن کشان، اونها تو تبخت رو عبا رو جمع کردن و ردا و عربی رو جمع کردن، با غرور حرکت کردن، سامی اطفه. قرآن اشاره بین کنید تا میدهن عباشون رو جمع میکنن، عباشون رو با اون حالت جر و زیول، با اون تکبر خاص میدنن و رد میشون. مثلا فرض کن دین جعفر بود، الا انهم یفنون صدورهم، اینها وقتی به پیغمبر میرسن چهره هاشون رو جمع میکنن، صورتشون رو تا میدهن، برمیگردن، حتی شهامت این که ببینن پیغمبر را هم ندارن. نه تنها پیغمبر را نبینن، بلکه این کار را میکنن که پیغمبر اونها را نبیند. لیستخفوا منه، میخوان خودشون را از پیغمبر مخفی کنن. اینا دلیل ضعف شخصیتی هست. حالا تا پایان بخونید آگاه باشید. الا حین یستغشون ثیابهم، این کار چیه؟ اینها از کارهایی که انجام میدن اینه که یستغشون ثیابهم. قشایب شی به معنای پوشیدن و فرا گرفتن است. از اسامی شب آشیه است، چون شب که می آید تاریکی شب همه چیز را می پوشاند. به اون حادثه فراگیری که هیچ کس از اون حادثه برون نمی آید، به کل اناس صوفت ادخل و بینهم دویهیتون تسفر رو منهل اناملو، به تعبیر شاعر عرب، اون حادثه فراگیر عام به اون می گویند هل اتا که حدیث قاشیه، نام قیامت قاشیه است، چون همه را در بر میگیرد و میپوشاند. خود قشیه، قشاوه، اون پوشاندن است. الهین یستقشون ثیابهم، عجب انسانهایی هستند. اینها این ثیاب و جامه و ردای خودشون رو میکشند بر سرشون، اینها میپوشاندن خودشون رو. در چی؟ نمیخواهند سامعه اونها بشنود. اینها شهامت استماع به سخن حق را ندارند. چرا؟ چون پاسخ ندارند، چون منطقی ندارند، چون برهانی ندارن که پاسخ بتوانند حتی به وجدان خودشون بدن، لازم بهترین چیز این است که نشنوند اصلا. اینها تحمل سخن حق را ندارند، اینها عادت کردن بر اون رویه باطل آبائشان و پیشینیانشون حرکت کنند. ببینید در قرآن همیشه وقتی که بحث احتجاج مشرکین در قبال نبی مکرم میشود، پاسخ اینها چیست؟ انا اطعنا فادتنا و کبرانا، ما دیدیم بزرگانمون چنین کردن ما هم چنین میکنیم، سرفیون چنین کردن ما هم چنین میکنیم. انا وجدنا آبائنا علی امه، ما پدرم به وضعی رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جایی نفروشم. شعار اینها این است که اینها به این شیوه در قبال پیغمبر میخوان صحبت کنند، همون تقلیل پورانه نابجا غلط از آبایی که قرآن مذمت اون رو بارها مطرح کرده است و بارها خداوند سبحان اون خلاصه کار تقبیح این عمل رو به جا آورده است و مطرح فرموده است. فرمود اینها برخلاف این که اصل اولی در وجود انسان و اون آزادگی انسان، حق جویی انسان می طلبت که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، تا استماع نباشه عجیب است. خداوند سبحان در قرآن در جایی وقتی که میخواد خوب اون حالت انسان‌های بیدار و زنده دل رو مطرح کند، لمن کان له، این خیلی مطلب دارد در این قرآن، بعد برای چی؟ لمن کان له قلب او القى السمع، برای اون کسی که دل بدهد و گوش را باز کند. کانال ارتباطی تا باز نباشد، تا گیرنده رو ما باز نکنیم فایده‌ای نداره. گیرنده رو بستیم، ارتباط خودمون رو با ما خودمون رو بایکوت کردیم، خودمون رو ما بیرون قطع کردیم. میشه همین که اینا دارن میگه الا هینا یستقشون ثیابهم، اینها رو از پیغمبر برمیگردانند، بینایی ندارن، نمیبینن عمل کرده پیغمبر را، به سر میکشن، شنوایی ندارن، نمیشنوند گفتار پیغمبر را. خب چه خیر امیدی بر اینهاست؟ دیگر جایی هیچ خیر و امیدی وجود ندارد که در اینها وجود داشته باشد. یعلم ما یسرون و ما یعلنون، بگو هر کار میکنند بکنند، اما خداوند میداند عیان و نهان اینها را، اوست که آگاه است. انه علیم بذات الصدور، خداوند آگاه بذات الصدور است. کلمه صدور در اینجا جمع صدر است، سینه هاست، مستحضری که جان و روح آدمی است. مراد این سینه و صدر نیست، حکایت علم نشرح لک صدرک است. وقتی خداوند میگوید که یا رسول الله ما سینه تو رو شهر دادی، این سینه نیست، اون حدیث شق و صدری که اهل سنت دارند، اون چیزیست که سکلا را به خنده می آورد که پیغمبر را در یه زمانی خلاصه مراکت الله آوردن سینه شکافتند و نعوذ بالله استجیرو بالله، اون چه ناپاکی در سینه پیغمبر بود بیرون کشیده شد، بعد حکایت زمینه برای علم نشه لک صدرک آماده شد. حدیث شرق و صد در کتب اهل سنت وجود دارد. این اصلا چی میخوان سینه پیغمبر؟ مگه تو این عذیت فیزیولوژی چیست تو این سینه پیغمبر که میخوان در یاد سینه پیغمبر میخوان ریش در یاد میخوان شش میخوان چی در سینه پیغمبر؟ تعالی الله، اون صدر کدام صدر است؟ اون صدری که علم نشرح لک صدرک، اون صدر چیست؟ اونی که خلاصه کار بخش برتر وجود انسان است، اون رو خداوند در قرآن صدر می نامد. اون روح انسان است، در قبال ذیل وجود ماست، در قبال استقرار بقیه وجود ماست. نکته ظریفی که اینجا خدمت آیان عزیزان عرض می کنم این است که ما در قرآن گاه می بینیم خداوند می گوید که انه علیم بذات الصدور، خداوند به ذات و صدور، به حقیقت صدور آشنایی دارد، علیم از آگاه است. گاهی میبینیم خداوند میگوید مقام خودش رو که او آگاه است به ما، تخف صدور، به اون چه نهان است در صدور، به نهانی های جان آگاهی دارد از اتباری دارد. یعنی ما دو بیان در این جهت در قرآن میبینیم، گاه ما میبینیم خدا میگه در جان شما اون چه وجود دارد آگاه است، گاه میگه خدا به اون چه مخفیست در درون جان شما آگاه است. یعنی این برای دیگران بحث دیگران نیست، چون جان ما برای دیگران هم مخفی است که خب سنفس نگردن به سالها معلوم، کی میدانه دلان منده به چه انگیزه و باعث اینجا آمدن منظر و باراک عزیزان، برای نام است، برای نان است، برای عنوان است، برای چیست، هیچ کس نمیدانه جز خود او میدانه و بس. اوست که یارم از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی بده مقصود ما را، اوست که آگاه است به منویات و نیات ما، این که جان همه بود برای هم پنهان است، جز برای او برای کسی دیگری آشکار نیست. اما ظاهرا یه مقام دیگه رو خداوند میخواد در قرآن بگه، اینو به شکل دیگر هم در قرآن داریم که خدا میداند سر و اخفا را. آیا سر میدانیم که برای دیگران نهان است؟ یه اخفایی داریم که برای خودمون هم نهان است. ما در وجودمون دو بخش داریم، یه بخشی داریم که برای خودمون تا حدی روشن است، برای دیگران مخفی است، یه بخشی داریم که نه تنها برای دیگران مخفی است، بلکه برای خودمون هم مخفی است. نمی‌خواهم بگویم که این مثلا بیانی است از اونچه یونگ در منظر استادش فروید آموخته از این unconsciousness، اون بخش زمین ناخودآگاه انسان باشد. اما خلاصه مرزهایی به اونجا هست که رگه هایی در این بحث وجود دارد. ببینید در بحث عمل وقتی که مطرح میشه در کوبیل هم داریم و کنت انتر رقیب، خدایا این تراوچه هستن جرام الکاتبین، همان که قرآن میگه از یتلق در متلقیان عن الیمین و عن الشمال بعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، تکان میخوری ثبت میشود ضبط میشود همه چیز حسابتو دارد این ملائکت الله. این شواهد خمسه جز خداوند پنج شاهد تمام وجود تو را دارد. بعد میگه خدایا تو خودت و شاهد لما خفیان هم خدایا تو خود شاهدی بر آنچه از ملائکت الله هم مخفی است. دیگه بر ملائکه که در جان ما مخفی نمیماند اما نه ظاهرا میماند، یه بخشی است در وجود ما که بر ملک هم مخفی است بر خودمون هم مخفی است. ما به دنبال اونها باشیم، اونها رو به دست بیاریم، بدانیم چه در جان ما مخفی است، ما چه ذخایری در وجودمون داریم، ما چه توانمندی هایی داریم، ما چه پتانسیل هایی در این وجودمون خدا قرار داده است که اینها مخفی است، اینها دفینه، اینها گنج نهان است، اینها رو باید بیرون کشید. اینهاست که سالها دل طلب جام جم از ما میکردن چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، بود دنبال اونها بود. فرمود انه علیمون به ذات صدور، بدانید خدا آگاه است به اون حقیقت صدور و به ذات صدور. بدنبال اون و ما من دابت فل ارض، از اینجا خداوند یه شمه از آیات توحیدی خودش رو مختصر اشاره میکنه، یعنی به اصول ثلاثه دین اشاره میشه. توحید مبدا معاد رو میگوید خداوند، اول توحید میگه بعد معاد میگه بعد باز اشاره به نبوت داره. یه چرخی رو در این آیات سوره خواهیم دید. و ما من دابت فل ارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین، هیچ جنبندی نیست در زمین الا اون که بر خداست رزق. اینجا یه بحث لطیفی وجود دارد. اولا کلمه دابه در لغت از ماده دبه می آید، دبه یا دبه به معنای اون حرکت مثلا متحرکونه، حرکتی که با همچین حالت تحرک اون چنانیست. اصلا خود دبه حرکت است، دابه یعنی متحرک، جنبنده متحرک. زحمت نی شیخن ولست و به شیخن انما شیخ من یا دب و دبیبا، در شعر و دبای عرب داریم که من را شیخ می داند، شیخ یعنی کهنسال، من را کهنسال می داند، من کهنسال نیستم، انما شیخ من یا دب و دبیبا. کهنسال اون کسیست که دب می کند، حرکت می کند، تکان خاصی در حرکت دارد. خود دبه جنبنده که می گوید به این درد می گوید. هیچ جنبنده ای نیست در زمین، حالا در آیات دیگر دارد در آسمان، در همه جا، الا علالله رزقها، الا اون که علالله بر خداست رزق. اینجا رو دو بسته، یک علالله رزقها، این علا به اصطلاح حرف الزامه، این له و علیه رو میبینید در دعاوی اینها بران دیدید یا بر له فلانی صحبت کرد، این شاهد له بود یا علیه بود، این اومد به موافقت صحبت کرد یا بر مخالفت، له موافقت، علیه مخالفت. این علا حرف الزامه، علالله بر خداست رزق. مگر کسی میتواند بر خدا الزام کنه؟ مگر خداوند که قهار است، خداوند که الواحد القهار، اون ذات حق که قهار است، الان مغرور او است، مغرور که نمیتواند بر قاهر و قهار امر براند و فرمان کند. پس اگر در اینجا خداوند میگوید ما من دابت فل ارض الا علالله رزقها، این الزام حکمی الهی است، کسی بر هم الزام نکرده است، این به مقتضای حکمت و جود و عظمت جلال حضرت اوست که خود بر خود الزام کرده است. ما چند جا در قرآن الزام خدا رو بر خودش میبینیم، یکی به این علینا للهدا، هدایت بر من خدا لازمه، علالله رزق بر من خدا لازمه، و ان علیه نشأت الاخرى، اقامه قیامت بر من خدا لازمه. ما این سجا رو در قرآن داریم که خدا بر خودش بزن. اینجا در باب روزی نه اینکه کسی بتواند بر خداوند الزام کند از در بخشندگی و بنده نوازی، این حرفاش نیست، از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، این از باب این است، از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. ولی که در این شعر جناب سعدی قرائت دوم و سوم هم وجود دارد، از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. کلدر بخشندگی یا بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. سه قرائت در شعر جناب شیخ وجود دارد، الان کلی من قرائت اول همون قرائت معروف است. این از باب بخشندگی حضرت هم حکمت اوست که چنین لطف تفضلی کرده است، به الله کسی که نمیتواند بر او الزام کند. حالا چرا این الزام وجود دارد؟ این است حکیم علت اطلاق کار عوض نمی کند. رزق یعنی استمرار وجود. اگر شیئی به صحنه وجود آمد اگر بنا باشد بماند، نیاز به چه دارد؟ نیاز به استمداد در بقا دارد. استمداد در بقا یعنی رزق. هو الذی خلقکم ثم رزقکم. آن که آفریده است باید رزق بدهد به تعبیر خودش. یعنی رزق وجود و ایجاد، خلقکم ایجاد است، خداوند موجد است، ما رو به صحنه آورد، وجود رو به صحنه آورد، یا خداوند آورده است که بعد ولش کند. ایجاد بدون دنباله میشه عبث و خداوند فعل عبث افرسبتم انما خلقناکم عبثا، خداوند عبث رو انجام نمیده. پس اگر خداوند بخواد عبث انجام نده لازمش اینه که رزق بده. تمام وجودی را که آورده است استمرار وجود به رزق است. لذا خداوند سبحان روزی میدهد که وجود را مستمر بدارد و باقی بدارد. حالا این بحث روزی نده، این بحث گسترده است. در مجموعه وجود هر کسی در تمام ابعاد وجود، هر موجودی قبل از این که پا به وجود بگذارد، رزق و آنچه او با او مستمد می شود و باقی می ماند مهیاست. این در تمام صحنه ها و در تمام ابعاد مختلف وجود همین است. این مال ما انسان ها نیست که خلاصه کار هنوز نیامدیم به دنیا، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما می شود. قبل از اینکه ما به دنیا پا بگذاریم گونه های مختلف گیاهی، گونه های مختلف جانوری، تمام اینا برامون مهیا میشه. قبل از اینکه ما بیاییم اتمسفر زمین کار خودش بکند، فضای مناسب برای تنفس ما را، برای برودت ما را، برای رطوبت ما را آماده کرده باشه. ول ارض فرشناها فنعم الماهدون، سفره رو خوب گسترانده به تعبیر قرآن خوب مهیا کرده باشد. قبل از اینکه ما به صحنه وجود بیاییم همه چیز رو خداوند برای ما مهیا و این رزق علی الله رزق اینه معنیش. برای هر موجودی، این مال نوزاد ما نیست که هنوز نیامده از خلاصه کار فستان مادر آماده است برای این فرزند، این بحثی نیست. تمام موجودات این حالت را دارن. این الزامی است که خدا بر خود کرد. البته رزق در خصوص انسان بوده مادی رو فقط شامل نمی شود، بلکه برای ابعاد رو هم در قرآن رزق می گیرد. فرمود الا علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها. هیچ جنبنده نیست الا آن که امر روزی او بر خداست. خداوند سبحان تزمینش می کند، همان که آورده است همان علت محدثه، علت مبقیه هم هست، خودش باقی می دارد و یعلم مستقرها و مستودعها. و خداوند می داند جایگاه استقرار و جایگاه استیداع. اینو در مباحث قبل هم محضر مبارک عزیزان هست کدم مستقر و مستودع. استقرار آمدن ماندن است، مستودع پس همون ماده ودعه و ودیعه می آید. اشتر وقت شما می دهند بهتون که می خواهند بگیرند، این ودیعه است. امانت دو گونه است، ید دو گونه است، گاه ید ید مالکانه است، گاه ید ید ودعی است. یعنی باز اگر تقسیم شده حالا بد نیست، ایراد ندارد، در حال اصطلاحات گاهی هم گفتن زرد ندارد. امانت ودیعه دو گونه است، گاه امانت مالکانه است، گاه امانت شرعیه است. آنی که به شما میدن دست شما میشه ید ودیعی، اون رو میگن ودیعه. حالا اینو گاه خدا به شما میده، گاه مالک میده. خدا به شما میده چی؟ شما در خیابان میرید چیزی رو میبینید گم شده یه لغته رو برمیده، شما میشه این ودیعه، منتها خدا داده است. اینو در فقه میگن امانت شرعیه، اینو میگن ودیعه شرعیه الهیه. گاه خود مالک میدهد، این میشه ودیعه مالکانه، امانت مالکانه. علا کل ودیعانی است که امروز دادن فردا میگیرن، این مشخص است. مستودع اینه. در باب ایمان داریم این رو ائمه که از خدا وقتی ایمان میخواهید، طلب فزونی در ایمان میکنید، از خدا ایمان مستودع نخواهید، ایمان مستقر میخواهید. بگید خدا یا ثبت قلبی علی دینک. بخواهید ایمانی نباشه که امروز بیاید و فردا برود خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. بخواید خدا فرو ببرد در ایمان و مستقر بتون در ایمان بکنه. مستقر اون حالت جایگاه ثابت و به اصطلاح لازم رو میگوین، مستودع اون حالت موقت رو. خداوند هر موجودی را روزی میدهد، رزقش بر خداست و آگاه است به تمام شرایط این موجودات و دوام، میداند مستقرشون کجاست، مستودعشون کجاست، به همه معانی آگاه به این هاست. کلون فی کتاب مبین، تمام اینها علم اون در کتاب مبین است. کلمه کتاب مبین در قرآن کریم به معنای خود قرآن نیست در مواردی. کتاب مبین آن است که قرآن هم در اونه. انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. خود قرآن باز در یه جاییست به نام کتاب مکنون، به نام کتاب مبین. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اونجایی که هیچ تر و خشکی در نیست که الا در اون نباشد، همه مجموعه وجود در آن است. علمش اون کتاب مبین است، اون علم الهی است، اون کتاب فضل الهی است، کتاب علم الهی است که از اون تعبیر به کتاب مبین میشه. که قرآن هم رشحاتی از فیض اون کتاب مبین است، از اون کتاب مکنون است. اگر تر و خشکی هم باشد در وجود، یعنی مجموعه خشک و تر یا به سرعت، یعنی تمام همه چیز همه در علم الهی است. فرمود کلون فی کتاب مبین، تمام این در علم حضرت باری تعالی نهفته و گنجانده است. خب تا اینجا آیات رو بسن بارک آیان رساندیم. از این آیه شریفه و هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، بخش اول آیه رو قبلا در سوره مبارکه فرقان مفصل بحث کردیم. دیالا اتانه کلامی میکنیم فقط اون قسمت لیبلوکم ایکم احسن عملا اینجا بحث دارد. خدا آفرید آسمان و زمین را در شش دوره، کان عرشه علی الماء، عرش خداوند بر آب، این نکته داره. بعد لیبلوکم، تا بیازماید شما را که کدام عمل احسن کردید. بحث مستقل نیست که اگر وارد شم احساس میکنم که حق مطلب ادا نمیشود. انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارک عزیزان این آیه را به سن مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. در دنیا و عقبا دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردانه.